ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند، بر پیمان ماندند،
روایت رهایی. روز ششم محرم سال 61 هجری، 5000 سرباز تازه نفس دیگر به فرماندهی عمرو بن حجاج زبیدی از کوفه به کربلا رسیدند. با ورود او و سربازانش به کربلا، تعداد نیروهای سپاه کوفه به 15000 نفر رسید. ابن زیاد می دانست که نیمی از این عده و عده نیز برای ریختن خون پسر پیامبر و یاران او کفایت می کند، اما به خیال خام خود می خواست تا بلکه به نمایش تیغهای تیز و خون ریز لشگری عظیم در دل حسین ابن علی ترس افکند و او را به تسلیم و بیعت راضی سازد. خبر نداشت که حرف امام حق است و حق را تغییر و اعوجاج و انصرافی نیست. امام در همان روز اول حرف آخر را زده بود که مثل من با مثل یزید بیعت نخواهد کرد.
این روایت از آب هم مزایقه کردند کوفیان.
عبیدالله ابن زیاد به همراه لشکر تازه‌ای که به کربلا می آمد، نامی تازه‌ای هم برای عمر ابن سعد فرستاده بود. پسر سعد دید که پسر زیاد ابن ابیه برایش نوشته:
من از نظر نیروهای نظامی اما از سواره و پیاده تو را تجهیز کردم. توجه داشته باش که هر روز و هر شب گزارش کار تو را برای من می فرستند. با سپاهیان خود بین حسین و یاران حسین با آب فرات فاصله بینداز. اجازه نده تا زمانی که به بیعت امیر المؤمنین یزید ابن معاویه و عبیدالله ابن زیاد سر نسپرده اند حتی قطره آب به آنها برسد. آنها یا باید بیعت کنند یا مانند شهید مظلوم تقی نقی عثمان ابن عفان لب تشنه کشته شوند.
پس از خواندن نامه، عمر سعد دستور داد تا شریعه فرات را در محاصره بگیرند. او با 500 سرباز کمربندی در حاشیه فرات ساخت تا هیچ کس از یاران امام نتواند دست و مشک در آب جاری آن رود فرو برد. ابن زیاد امید داشت تا فشار آتش امام و یارانش را به تسلیم و بیعت وادار کند. او با قیاس به نفس سار الله و انصار الله را همکیش خود می پنداشت. خبر نداشت که اهل کاروان حسینی در همان آغاز حرکت از مدینه دست از جان شیرین شسته اند و به خریداری بلا تا کربلا آمده اند. پیش چشم امام و یارانش هر زحمتی در راه محبوب و معبود رحمت است و هر رنجی که در مسیر عمل به تکلیف و رسیدن به آرمان باشد ارزش گنج دارد. نامه‌های جاسوسان ابن زیاد در لشکر ابن سعد پیوسته به کوفه می رسید. خولی ابن یزید یکی از جاسوسان لشگر و رقیبان عمر سعد نوشته بود که او با حسین سر نرمش و قصد سازش دارد. ابن زیاد پس از دریافت نامه در نامه ای تازه برای عمر سعد نوشت:
پسر سعد، خبر رسیده است که شبها تا دیرگاه با حسین گفتگوها داری. همین که نامه را خواندی حسین را وادار کن تا بر فرمان من فرود آید. اگر نپذیرفت آب را بر او ببند. میان او و فرات حائل شو که من آب را بر یهود و نصارا حلال کردم و بر حسین و خانواده اش حرام. حسین و یارانش نباید از آب بنوشند تا همان گونه که بر امیر المؤمنین عثمان گذشت تشنه بمیرند.
بعد از این نامه و تأکید دوباره ابن زیاد بر بستن آب، عمر سعد شمار محافظان فرات را 11 برابر کرد. 4000 سرباز مأمور مراقبت از سمتی و 1000 سرباز دیگر مأمور محافظت از سمت دیگر آبراه قاضریه شدند. تا پایان روز ششم محرم تعداد لشکریان عمر سعد به 20000 نفر رسید. در کوفه سوید ابن عبدالرحمن از جانب عبیدالله ابن زیاد مأموریت یافته بود که هر کس که از رفتن به کربلا امتناع ورزد دستگیر کند. مردی شامی برای مطالبه میراث خود به کوفه آمده بود. او را به جرم امتناع از حضور در کربلا گرفتند و نزد ابن زیاد بردند. هیچ کس به توضیحات او گوش نسپرد. عبیدالله برای آنکه اهل کوفه را بترساند و شدت سختگیری خود را به نمایش بگذارد، دستور داد تا او را در ملأ عام گردن بزنند. مردم با دیدن آن صحنه شتابان و هراسان به سمت کربلا حرکت کردند. همه از ترس جان راهی شدند تا به جنگ خدا و نوی پیامبر او روند. برخی از شدت هراس و ازدحام جمعیتی که به سمت کربلا در حرکت بود از پل به درون آب افتادند. برخی بدون سلاح و لباس رزم تنها با چوب و سنگ به کربلا رسیدند. چون جرأت نکرده بودند برای برداشتن سلاح و زره به خانه روند. ترس آن داشتند که متهم به کوتاهی و فرار از جنگ شوند. همچنان که ابن زیاد برای لشکر خود سرباز می فرستاد، امام نیز در جستجوی یاران خود بود. برای حبیب ابن مظاهر نامه نوشت و او را به سوی خیش دعوت کرد. حبیب در کنار همسرش مشغول خوردن غذا بود که پیک امام رسید و نامه را به او سپرد. امام برایش نوشته بود: بسم الله الرحمن الرحیم، نامه ای از حسین ابن علی به مرد فقیه حبیب ابن مظاهر. ما وارد کربلا شدیم و تو نزدیکی مرا به رسول خدا می دانی. اگر اراده یاری ما داری زود نزد ما بیا. حبیب با دیدن نامه امام بیتاب شد و به تشویق همسر خود را با سر به کربلا رساند تا بی سر در پای مراد قریبش قربانی شود. عمار ابن ابی سلامه نیز از کوفیانی بود که با 1000 زحمت خود را به امام رساندند. پیوستن مسلم ابن اوسجه اسدی، عبدالله ابن عمیر کلبی و همسر و مادرش نیز در همان ایام بود. امام نامه نیز خطاب به برادرش محمد حنفیه و دیگر بستگانش از بنی هاشم فرستاد. در نامه امام آمده بود: مثل اینکه دنیا اصلا وجود نداشته و آخرت همیشگی و دائم بوده و هست. هر کس به من ملحق شود به شهادت می رسد و هر کس تخلف کند به فتح و پیروزی نمی رسد. خورشید روز ششم محرم در حالی غروب کرد که در خیمه های امام و اهل بیت و اصحابش همچنان مشک هایی پر از آب پیدا می شد. اما کودکان و زنان حرم فردا چه خواهند کرد؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
با توجه به ایام عزاداری سید الشهدا امام حسین علیه السلام، رادیو تهران مستندی روایی رو با عنوان بر آستان جانان برای همراهانش آماده کرده
که در هر قسمت با بخشای مستند به بررسی روایات مربوط به واقعه عاشورا میپردازه و شما میتونید پنجشنبه یکی دیگه از قسمت‌های این مجموعه رو بشنوید.
علاقه‌مندان موسیقی مخصوصا موسیقی‌های مناسبتی و مذهبی میتونن پنجشنبه با برنامه ارغنون رادیو گفتگو همراه بشن
و با جدیدترین تولیدات این عرصه و شرایطی که بر فضای موسیقی مذهبی کشورمون حکم فرماست آشنا بشن.
ارغنون،
رضا مهدوی هستم، سردبیر و کارشناس موسیقی برنامه موسیقایی ارغنون از رادیو گفتگو. شش شهریور این هفته پنجشنبه شب ما ویژه برنامه‌ای درباره فرهنگ عاشورایی داریم. نغمه و الحان عاشورایی در کنار تولیداتی که مرکز موسیقی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی در یکی دو سال گذشته عرضه کرده و رسانه‌ها تا کنون بهره برداری لازم کردن. نغمه ها رو پخش میکنیم و صحبت و گفتگو خواهیم داشت. رادیو گفتگو، برنامه موسیقایی ارغنون، هر پنجشنبه شب ساعت 21 روی موج 103.5 مگاهرتز برای شما عزیزان قابل شنیدن هست.
ورزش جزو علایق و عادات همیشگی افراد بشه، همیشه و در هر شرایطی جای خودش رو در زندگی باز میکنه و هم انجام ورزش‌های مختلف برای اشخاص جذاب میشه، هم پیگیری خبرهای ورزشی.
برنامه از فوتبال چه خبر پنجشنبه از رادیو ورزش تقدیم دوستداران خبرهای ورزشی میشه.
از فوتبال چه خبر؟
از شنبه تا پنجشنبه
16 تا 17.
از فوتبال چه خبر؟
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، به اطلاعتون میرسونیم که همینک سخنرانی جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور در هیئت دولت آغاز شد که به صورت زنده و مستقیم از رادیو ایران تقدیمتون می‌کنیم.
شورای حسینی قرار گرفتیم و مردم ما امسال هم مثل همه سالهای گذشته به عهد خودشون نسبت به امامت و ولایت و سالار شهیدان حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام وفا کردند. البته شکل و مراسم امسال ممکنه کمی با سالهای پیش متفاوت باشه، اما عزای امام حسین امسال بسیار پرشور در همه شهرها برگزار داره میشه. مردم بخشی از عزاداری ها رو به خونه هاشون، به محله هاشون، به درب منازلشون، به خیابون هاشون کشوندند و شکل زیبایی رو امسال به این مراسم دادند. بسیار مهمه که داستان کربلا یک حماسه بزرگ تاریخی برای حق طلبی و برای عدالت خواهی و مقابله با هر گونه کجروی و انحراف در مسیر دین و سرافرازی و مبارزه با هر گونه ذلت و در واقع ذلت ستیزی ها و مقاومت و ایستادگی برای حق و حقیقت بود. حتی ماجرای کربلا از ماجرای درون دینی هم بالاتره، یعنی شهادت امام حسین فقط و صرفاً برای احیاء اسلام نیست، برای احیاء اسلام حتما هست، اما قدمی بالاتر گفت الا ترون ان الحق لا یعمل به و ان الباطل لا یتناها عن. گفت چطور من صبر کنم در حالی که حق داره زیر پا میره و باطل داره جلوه‌گری میکنه در جامعه. یعنی حتی بیرون دینی هم امام حسین قیام و نهضت بزرگ خودش رو برنامه ریزی کرد و لذا قیام امام حسین در تاریخ نمی گنجه، در تاریخ دیروز نمی گنجه، در تاریخ سال 61 هجری نمی گنجه. آنچه امام حسین انجام داد فرای تاریخ و فرای جغرافیا است. امام حسین کاری که کرد امروز ما میبینیم حتی غیر مسلمان ها هم به اون قیام و به اون نهضت احترام میگذارند. ملت هایی که حتی مسلمان هم نبودند در تاریخ تحت تأثیر اون قیام عظیم و بزرگ قرار گرفتن. ما همیشه نیازمند به فرهنگ عاشورا و فرهنگ کربلا بودیم از آغاز تاریخمون، از روزهای انقلابمون، از نهضت‌های بزرگمون همیشه نیازمند بودیم و امروز هم نیاز بالاتری داریم به فرهنگ عاشورا. ما امروز در برابر همه توطئه‌ها و فشارهایی که از سوی دشمنان ما بر ملت ما وارد میشه و به ویژه از سوی ایالات متحده آمریکا که هر روز یک خیانت، هر روز یک توطئه، هر روز یک برنامه علیه ملت ایران، ملت با مقاومت و ایستادگی تونسته در برابر قدرت‌های بزرگ موفق باشه، پیروز باشه. ایستادگی این ملت هست که ما امروز میبینیم دیپلمات‌های ما و اونهایی که در صحنه فعالیت سیاسی هستند آمریکا رو دچار شکست میکنن. این که در شورای امنیت سازمان ملل هر روز آمریکا شکستی را بعد از شکستی تحمل میکنه به خاطر مقاومت این ملت، ایستادگی این ملت، و لا این ملت اگر در همون سال 97 خودش رو باخته بود، در همون سال 97 اگر میگفت من نمیتونم، فرای مقاومت و بالاتر از مقاومت منه، دشمن همون 97 قطعنامه ها رو برمیگردوند، دشمن همون 97 ما رو به زانو در می آورد. اما مردم در طول 3 سال گذشته علارغم همه فشارها و البته تحمل سختی ها، رو ما قبول داریم که مردم در زندگیشون سختی ها رو تحمل کردن، اما در این حال در برابر دشمنان تسلیم نشدن. اونا میخواستن ما را برسانن به نقطه فروپاشی نظام. اونها میگفتن پایان 97 شما نیستید. با محاسبه عادی درست میگفتن. اگه یه چرتکه عادی جلو باشه، یه ماشین حساب عادی جلو آدم باشه نگاه بکنه، اونا درست میگفتن، میگفتن یه ملتی که این همه بهش فشار هست، یه مرتبه ما 50 میلیارد دلار درآمدش رو میخشکونیم. 50 میلیارد دلار یعنی 900 هزار میلیارد تومان. بعضیا که نقد غیر منصفانه میکنن، بعضیا که میگن اونجا چرا اینجوریه، اون مسئله چجور حل نشد، بدونند 900 هزار میلیارد تومان درآمد ما کاهش پیدا کرده و علی رغم این ما ایستادیم، علی رغم این بازارهای ما و اجناس ما از اروپا هم بهتره. تو کرونا ما دیدیم شرایط رو، اونا صف بستن ما صف نبستیم، اونا تخت خالی نداشتن، بیمار رو تو میدان و حیات بیمارستان رو زمین خوابوندن و ما تخت ما همیشه خالی بود. اونا برای دارو دچار مشکل شدن، برای ماسک تو هوا دزدی هوایی رو شروع کردن، این مال اون میقاپید، اون مال اون میقاپید که ماسک برسانن. ولی ما در کشور ما، شرکت‌های دنیا، دانشمندان ما، بنگاه‌های تولیدی ما یک روز تعطیل نبودن و خیلی سریع تونستن مشکلات رو حل بکنن. ما در شرایط تحریم شدید امسال بالاترین افتتاح‌ها رو در تاریخ دولتمون و حتی قابل مقایسه با دولت‌های دیگر شما می‌بینید. هر هفته ما از اول فروردین تا الی زمان ناهازا تا امروز 21 افتتاح عظیم و بزرگ داشتیم که یه دونه افتتاحش تو همین هفته 4.7 میلیارد دلار بود. این یه دونه افتتاح ما بوده در این هفته جاری. خب این نشون میده که کار بزرگی در این کشور داره صورت میگیره. ما در شرایطی که در سخت ترین تحریم هستیم، اون آرزوی 42 ساله رو برآورده کردیم، اعلام کردیم در هفته دولت. اونهایی که برقشون کم مصرف هست و تو لیست کم مصرف ها قرار دارند، از تخفیف 100% برخوردار خواهند شد. به یه بیان دیگر، اونهایی که زندگیشون زندگی ساده‌ای هست، برق کم مصرف میکنن، برق براشون مجانی شد و این افتخار دولت دوازدهمه. دولت دوازدهم برق رو برای افرادی که اینم 1 میلیون 2 میلیون نیست، بیش از 30 میلیون نفر در این کشور برقشون مجانی شد. این کار عظیم و بزرگه، این کاریست که دولت‌های دیگر، کشورهای دیگر، تمام کرونا در دنیا یه جا پیدا کنید که مجانی کامل باشه. درمان کرونا، مقابله با کرونا تو این کشور مجانیه، هم برای مردم ما، هم برای افرادی که به عنوان مهاجر تو کشور ما دارن زندگی میکنن و غیر ایرانی هستند. در شرایط کرونا و شدت کرونا، یک نفر از اونایی که نیازمند هست که برای غیر کرونا بستری بشه، جوری نیست که تخت برای اون نباشه، تخت برای همه هست. داروها داره تولید میشه، مواد غذایی داره تولید میشه. تو این شرایط سخت ما تونستیم محصولات کشاورزیمون رو از 97 میلیون تن به 130 میلیون تن برسونیم. کار عظیم و بزرگی است داره انجام میگیره. در این 4 ماهه اول امسال علی رغم کرونا و مشکلات، تقریبا در تولیدات همه جا تولید ما بیشتره، حتی در خرید گندم که بیش از 8 میلیون تن گندم تا امروز ما خریداری کردیم، 8.1 9% بیشتر از پارسال گندم رو تا امروز ما خریداری کردیم و 90% پولش رو به کشاورزا پرداخت کردیم. این نشون میده که این ملت تابع امام حسینه، این ملت پیرو همون امامی هست که نه ترسید نه هراسید. وقتی آمد روز عاشورا و اون جمعیت عظیم 30,000 نفر یا بیشتر دید روبروش اجتماع کردند، نه ترسید امام حسین، دستش بلند کرد گفت اللهم انت ثقتی، خدایا تو پناه منی، در شدت و مشکلات به تو پناه میبرم. و وقتی تیراندازی ها شروع شد، امام حسین که شروع نکرد جنگ رو، گفت ما کنت ابدعهم للقتال، گفت من جنگ شروع نمی کنم، جنگ اونا باید شروع کنن، من پاسخ دهنده هستم. وقتی تیراندازی ها شروع شد، سیلاسا و تقریبا همه اصحاب امام حسین، حالا بر بعضی از تواریخ هست که کسی نماند مگر اون که تیری بر او اصابت کرد، مجروح شدند. امام حسین فرمود صبرن یا بن الکرام، فرمود عزیزان من صبر، مقاومت، ایستادگی. فمل موت الا قنطره، گفت مرگ یک پل هست، چیزی نیست، شما عبور میکنید و به نعمتهای بی پایان الهی دست بیابید. هر کجا اون روز مشکل پیش آمد که روزی تاریخ مثل اون روز ندیده، لا یوم کیومک یا حسین، اصلا روزی مثل روز عاشورا شما در تاریخ پیدا نمی کنید. یک صبح تا عصر اون همه مصیبت، اون همه مشکلات، اون همه شهادت، و امام خم به ابرو نیاورد. امام در هر لحظه سیمایش برافروخته شد. فوالله ما رأیت مکسورا قط، این دیگه دشمن اعتراف کرد، گفت من ندیدم کسی که همه بچه هاش کشته بشن، اهل بیتش، اصحابش همه از پا در بیان، اینقدر قدرتمند، اینقدر شجاع خم به ابرو نیاره. حتی جایی هم شد که اونقدر مصیبت بر امام حسین سنگین شد که فقط توجهش به خداوند تونست کمکش بکنه. علی اصغر در آغوشش بود و تو بعضی از روایات امام حسین آماده بود با علی وداع کنه، علی رو ببوسه. یک مرتبه دید در بغلش یک تکان شدید خورد، تا نگاه کرد دید گوش تا گوش علی بریده شده، از این حلقوم خون جریان و فوران داره. چی گفت امام حسین؟ گفت هون علی انهو بعین الله، گفت بر حسین آسانه، این مصیبت مصیبت سخت نیست، شش ماه را در خون غلطان دیدن در آغوش پدر کار آسانی نیست. اما گفت خدایا چون تو داری نگاه میکنی، اننی اسمع و ارا، هر کجا هستید من میبینم شما رو، میشنوم صدای شما رو، گفت خدایا چون تو داری میبینی، حبن علی انهو بعین الله. اما در یه مصیبت به نظر من در روز عاشورا برای امام حسین خیلی سخت گذشت. تو بعضی از مقاتل هست اشرف علی الموت، به یه حالی رسید که گویی جان از بدن میخواست پرواز بکنه، و اون وقتی بود که آمد کنار بدن علی اکبرش. وقتی آمد کنار بدن علی اکبر، یه جمله امام حسین گفت، گفت یا علی علی دنیا بعد کل افا، دیگه دنیا بعد از تو برای حسین ارزشی نداره. من به نظرم میاد به جایی رسید که علی اکبری که لحظات